اگر اونطور که احتمال میدن تا 2 هفته ادامه پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که اسرائیل سعی بکنه که تمام پایگاه های موشکی ایران و همینطور پدافند هوایی ایران و تاسیسات هسته ایران رو به صورت خیلی سیستماتیک سعی بکنه که از بین ببره، اون اتفاقی که در سوریه افتاد. البته تفاوت با سوریه این هستش که ایران یک کارت پاسخ دادن داره، تعداد هزاران موشک بالستیک داره که قاعدتاً باید بتونن اینا در صورتی که بخشی از این ساختار فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران و در سطح بالاتر باقی مونده باشه، بتونن این موشک ها رو شلیک بکنن به سمت اسرائیل. باید دید در طی ساعت‌های آینده آیا چنین امکانی وجود داره. ولی همینقدر که تا حالا پس از 5 موج بمباران‌های سنگین اسرائیل اقدامی از طرف ایران صورت نگرفته، اونطوری که ادعا می‌شد از طرف آقای حاجی زاده، ما ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه واکنش نشون میدیم، ما هنوز چنین چیزی ندیدیم و این نشون میده که بسیار غافلگیر شدن، در تخت خواب‌هاشون غافلگیر شدن تا اون حد. در نتیجه ممکنه که ساختار فرماندهی و کنترل تا حد قابل توجهی آسیب دیده باشه. ما یک لایه به اصطلاح کینتیک یا جنبشی و پرتابه‌ای رو می‌بینیم. ما اقداماتی رو که در عملیات ویژه نیروهای ویژه اسرائیلی، نیروهای اطلاعاتی اسرائیل و همینطور هم حملات سایبری که احتمال میشه داد به امکانات نظامی ایران و تاسیسات رادیویی و پدافندی ایران شده باشه رو نمیبینیم، ولی کاملا احتمالش رو باید داد. از روزهای گذشته ما گزارشایی رو من میدیدم که صداهای مداوم پرواز هواپیما روی عراق و سوریه شنیده می شده، احتمالاً هواپیمای جنگنده اسرائیلی آماده می شدن برای این حملات خودشون. بخش قابل توجهی از حملات رو با موشک‌های بالستیک هواپرتاب از خارج مرز ایران شلیک کردن که بسیار موشک‌های سریع و دقیقی هستن و امکان رهگیریشون با پدافند به هیچ وجود نداره. ولی مشخصه که تعداد زیادی از حملات رو هم با هواپیماهای احتمالاً F-35 از داخل خاک ایران انجام گرفته و این نشون میده که این توانایی رو داشتن حالا وسیله حملات سایبری و جنگ الکترونیک یا به روش های دیگه که نفوذ بکنن به پدافند ایران و این هواپیما به عمق ایران پرواز بکنن و هدفهای خودشون رو نابود بکنن. بسیاری از هدفها ساخت طبقات و پنجره‌هایی از یک ساختمان بلند مرتبه بوده. برخی از این ساختمان‌ها بله آسیب‌های کلی دیدن، برخی از اونها فقط دیدن که اون طبقه خاص از بین رفته، که نشون میده دقیقاً اطلاعات آنلاین و به لحظه داشتن که اون افرادی که دنبالشون بودن دقیقاً کجا هستن و اونا رو از بین بردن. این یک عملیات بسیار هماهنگ اطلاعاتی نظامی بوده. انتظار میره که در روزهای آینده ادامه پیدا بکنه. اگر ایران بتونه، یعنی حکومت اسلامی بتونه خودش رو جمع بکنه دوباره و بخشی از توانایی خودش رو دوباره پیدا بکنه، شاید بتونه واکنشی نشون بده. ولی میشه انتظار داشت که اقداماتی بالاخره انجام بدن. این هواپیمای آمریکایی از پایگاه علودی پرواز کردن میتونه نشون دهنده این باشه که انتظار میره نه فقط علیه اسرائیل، بلکه ممکنه ایران علیه اهداف آمریکایی در منطقه هم اقداماتی انجام بده که اون یک اشتباه خیلی بزرگ به نظر من خواهد بود، چون پای آمریکا رو هم میان خواهد کشید و ایالات متحده با اون توانایی بسیار زیادی که داره از نظر توان هوایی خیلی سریع‌تر کمک بکنه که اسرائیل به هدف مورد نظر خودش برسه.
آقای ندیمی، اشاره کردین که این حمله یک حمله هماهنگ نظامی و اطلاعاتی بوده. با آن چیزی که ما الان در دست داریم از جایی که مورد هدف قرار گرفتن، فکر میکنید واقعا دقت و میزان و موفقیت این عملیات چقدر بوده؟
در حال خبرهایی که رسیده که مهمترین و کلیدیترین فرماندهان نظامی حکومت اسلامی به ویژه فرمانده سپاه میشونه که چقدر اسرائیل دقیق عمل کرده و فرماندهان سپاه رو مورد هدف قرار داده. دانشمندان هسته‌ای کلیدی که خیلی طرفدار رفتن به سمت سلاح هسته‌ای بودن رو هدف قرار داده. خب از این نظر که کاملا به نظر می‌رسه موفق بوده. حالا ممکنه برخی از این فرماندهان نظامی رو جنبه در برده باشن و باید دید که آیا اسرائیل در آینده دنبالشون خواهد رفت یا نه، ولی از نظر اهداف نظامی به نظر می‌رسه که اسرائیل بسیار موفق بوده و ما در طی روزها و ساعت‌ها و روزهای آینده تازه خواهیم دید که اسرائیل کجاها رو زده. و فیلم‌هایی که دیدم از شرق تهران یک ستون عظیم دود، واقعا عظیم دود از شرق تهران بلند شده که میتونه نشون دهنده این باشه که مراکز تولید سوخت موشک در منطقه مثل پارچین، خوجیر و حکیمیه مورد هدف قرار گرفته باشه. در لویزان یه فیلم های دیدن که فکر میکنم از سمت حکیمیه بود، اونجا صنایع مکانیک هوافضا هست، تمام سکوهای متحرک پرتاب موشک اونجا ساخته میشه. این میتونه یکی از اهداف باشه. طبیعتا اسرائیل خیلی سیستماتیک سعی کرده که نه فقط فرماندهان و اون سلسله مراتب و بلکه امکانات موشکی، پایگاه موشکی در غرب ایران از تبریز، پیرانشهر، نزدیک پیرانشهر پایگاه موشکی هست، جای دیگه حتی گزارش هست که خرم‌آباد پایگاه موشکی خرم‌آباد و کرمانشاه رو هم استفاده کرده. حملات موفق بوده در مورد نطنز و فردو هم همینطور، ولی هنوز به نظر من خیلی کار داره تا بتونه اسرائیل ادعا بکنه که این اهداف خودش نزدیک شده. تا و همونطور که گفته میشه هفته ها طول خواهد کشید. بسیار ایران کشور پهناوری هست و این اهداف نظامی پراکنده شدن در همه جای ایران و کار زیادی خواهد داشت. تازه بعد برن دنبال اهداف پدافند هوایی و این سایت ها و گروه های پدافند هوایی و نود های فرماندهی و کنترلشون. اگر واقعا بخوان به طور کامل خیال آسوده پرواز بکنن روی ایران، باید دنبال پرواز هوایی هم برن که در نتیجه اون خودش چند روز و چند هفته زمان خواهد برد. عملیات فصلی هست و در نتن در جای دیگه به اهداف قابل توجهی ظاهرا رسیدن، ولی هنوز کار داره تا بتونن ادعا بکنن که مثلا ما نتنز کاملا از کار انداختیم.
آقای ندیمی، در بخش از صحبتاتون اشاره کردین که گفتین قاعدتاً باید ایران بتونه از موشک‌های بالستیکش استفاده کنه. خب پیشتر هم جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرده بود، حمله‌ای که خب خیلی‌ها بر مبنای نگاه کارشناسی اون رو موفق نمی‌دونستن. شما فکر می‌کنید که توان جمهوری اسلامی برای پاسخ به اسرائیل در شرایط کنونی چقدر هستش و چگونه هست؟ آیا فکر می‌کنید می‌تونه حمله‌ای به این گستردگی داشته باشه به اسرائیل و چقدر می‌تونه در این حمله به اهدافی که می‌خواد برسه؟
من فکر می‌کنم اتفاقاً در مورد حمله دومه، یعنی اون وعده امام صادق دو، تا حد قابل توجهی موشک‌ها، درصد قابل توجهی از موشک‌ها تونستن از سپر پدافند موشکی اسرائیل عبور بکنن و به خاک اسرائیل برخورد بکنن. دقیقاً به هدفشون نه، ولی همینقدر که تونستن از پدافند موشکی اسرائیل عبور بکنن یک زنگ خطر رو به صدا در آورد و احساس نگرانی به وجود آورد اسرائیل و همین باعث شد که آمریکا سیستم تاد رو در اسرائیل مستقر بکنه و کمک بکنه به مقابله با تهدید موشکی ایران. در ادامه ایران میتونه تعداد بیشتری، بیش از 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک بکنه، میتونه تا، البته ادعا میکنه ما تا 1000 موشک هم میتونیم شلیک کنیم، ولی به نظر من یک، حتی اگر بتونن این کارو بکنن که من شک دارم با این وضعیت، حتی اگر بتونن 500 600 موشک به سمت اسرائیل شلیک بکنن، به نظر من یک حماقته با توجه به اینکه اسرائیل یک قدرت، حالا اعلام نشده ولی یک قدرت بالفعل اتمی هست، شلیک که حتی 1000 موشک متعارف به سمت اسرائیل میتونه خیلی پیام عجیبی باشه که میتونه واکنش غیر قابل پیش بینی اسرائیل به دنبال داشته باشه. من فکر میکنم این فرماندهان سپاه چنین اشتباهی نکنن و در اون لحظه تصمیم گیری این مسئله رو در نظر بگیرن و همچنان به همون 200-300 موشک قناعت بکنن. برای اسرائیل هم کاملا قابل قبول هست این تعداد موشک و همونطور که در حملات آوریل و اکتبر براشون قابل تحمل بود بتونن همچنان جذب بکنن این حملاتو. حملاتی هست که میتونه ریسک بالایی داشته باشه اگر خیلی دقیق به هدفش بخوره، ولی در مورد پایگاه نواتین برای نمونه دیدیم که بیش از 40 موشکی که به پایگاه نواتین برخورد کرد، فقط تعداد انگشت شماری از این موشک‌ها به نقاط قابل توجهی از پایگاه برخورد کرده، بقیه در محوطه بوده. اصولا از کار انداختن یک پایگاه هوایی کار خیلی دشواری هست چون محوطه بزرگی. حالا اگر ایران ادعا میکنه که ما موشک‌های خرمشهر 4 ما یا فتح 1 و 2 داریم که میتونیم دقیقا به اهداف خودمون در فاصله 1100 کیلومتر بزنیم، در اون صورت اگر از موشک خرمشهر 4 استفاده بکنن که در تا حالا به کار نرفتن عملیات پیشین و بتونن همچنان از پدافند اسرائیل عبور بکنن و مثلا اهدافی رو در تل آویو یا نقاط بسیار کلیدی رو در اسرائیل مورد حمله قرار بدم، در اون صورت بله میتونه تاثیر قابل توجهی داشته باشه اگر همچنان بتونن به حملات خودشون ادامه بدن. ولی خب اسرائیل تلاش خودش رو خواهد کرد که تا جای ممکن جلوی این اقدام رو بگیره، تا جای ممکن بتونه هم پدافند بکنه و هم از نظر آفندی جلوی پرتاب موشک‌های ایران رو به اون تعدادی که خودش دلش میخواد بگیرید.
آقای ندیمی، فکر میکنید که به هر حال شما در مورد توانایی خود جمهوری اسلامی صحبت کردید که تا 200 تا 300 موشک هم به اسرائیل شلیک کنه، اما آن چیزی که مهمه این که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هم میتونن درد سرساز بشن و حتی پشتوانه باشن برای جمهوری اسلامی و حتی خودشون هم اعلام کردن که اگر جنگی بشه وارد جنگ خواهند شد. فکر میکنید مثلا از جنوب لبنان، از طرف غزه، چقدر احتمال داره که این جنگ چند جانبه بشه به سمت اسرائیل؟
هیچ احتمالی وجود نداره. به نظر من حزب الله اتفاقا اسرائیل در این هفته اخیر خیلی سیستماتیک باقی مانده کارگاه‌های موشکی و فرماندهی و کنترل موشکی و فرماندهان موشکی حزب الله رو هدف قرار داد و با موفقیت از کار انداخت. من فکر نمی‌کنم از سمت لبنان هیچ تهدیدی متوجه اسرائیل باشه، از سمت عراق هم به نظر من هیچ تهدیدی متوجه اسرائیل نخواهد بود. حوثی ها همچنان سعی خواهند کرد که موشک‌های بالستیک به سمت اسرائیل شلیک بکنن، ولی بیش از اون چیزی که تا حالا انجام دادن کاری نمیتونن پیش ببرن. بنابراین الان به جای رسیده که اسرائیل حتی با نیروی دریایی خودش میتونه بنادر یمن رو مورد حمله قرار بده، یعنی حتی دیگه از نیروی هوایی خودش هم دیگه لازم نیست استفاده بکنه.